همشهری آوا
روی موج زندگی.
سلام، من عیسی محمدی هستم و اینجا همشهری آوا با قسمت دهم از پادکست های وقایع اتفاقیه. این بار به موضوع جدایی بحرین از ایران پرداخته ایم. همراه باشید. در مورد جدایی بحرین از ایران دو روایت وجود دارد. روایت اول خیانت پهلوی دوم به حاکمیت ارضی و ملی ایران است. در این روایت بحرین از گذشته های دور تحت حاکمیت ایران بوده و پهلوی دوم بدون در نظر گرفتن این واقعیت تاریخی مذاکراتی با انگلیس داشته و تصمیم به جدایی استان 14 از کشور گرفته. اما روایت دیگری هم وجود دارد. در این روایت گفته می شود که بحرین از زمان ناصرالدین شاه دیگر متعلق به ایران نبوده و اساساً جدایی آن ربطی به پهلوی دوم نداشته. این روایت دوم را غالباً طرفداران سلطنت مطرح می کنند. بحرین در اصل به مفهوم دو بحر یا دو دریاست، نام منطقه‌ای در شمال شرقی جزیره العرب. این مجمع الجزایر از دوران کهن ایرانی و تحت سیطره ایالت فارس بودند. حاکمان آن نیز توسط ایرانیان تعیین شده و به آنجا می رفتند. طبق اسناد تاریخی تا 100 قبل از میلاد مسیح این سرزمین ها ایرانی بودند. شرق‌شناسان می‌گویند که بحرین و سواحل خلیج فارس قبل از اسلام تحت سیطره ایرانیان بودند و قلعه‌های مختلف و پادگان‌های نظامی در نقاط مختلف آنها ساخته شده بود. زمان ظهور اسلام در جهان عرب و گسترش آن به پیرامون، فردی به نام منظر ابن ساوی بر بحرین حکم میراند که آدم ساسانیان بود. بعدتر هم که آدم دولت‌های اسلامی و خلفا شد. تا مدت‌ها البته خبری از حکومت‌های مستقل نبود و عملاً با امپراتوری مسلمانان روبرو بودیم، تا اینکه با تضعیف قدرت خلفا و سربرآوردن سلسله‌هایی چون آل بویه، باز هم عمان و بحرین و دیگر مناطق جنوب خلیج فارس به ایران رسیدند. بعد از آنها هم که نوبت به سلجوقیان و اتابکان و ملوک هرمز رسید. در سال 698 شمسی بود که قطب الدین کیش پادشاه هرمز بحرین را به طور کامل تصرف کرده و از آن به بعد همه جزیره های خلیج فارس در اختیار ایران بودند، تا اینکه نوبت به حضور پرتغالی ها در این نقطه رسید. آنها از ضعف حکومت های مرکزی در ایران استفاده کرده و استحکاماتی را در جزایر و نقاط مختلف خلیج فارس بنا کردند. صفویان خیلی دوست داشتن که پرتغالی ها را بیرون کنند. البته تا مدت ها قادر به این کار نبودند. چرا که نیروی دریایی مجهز و تجهیزات مدرن آن روز را در اختیار نداشتند. تا اینکه چون این اتفاقی در زمان سلطنت شاه عباس صفوی افتاد و او توانست پرتغالی ها را از سرزمین های ایران بیرون براند. بحرین و سرزمین های دوروبرش تا پایان صفویه در اختیار ایرانی ها بودند، با این تفاوت که حکومت محلی را به شیوخ عرب سپرده بودند. اما در زمان سلطان حسین صفوی که ماجرای ضعف حکومت مرکزی و شورش افغانها پیش آمد، سلطان عمان از فرصت استفاده کرده و بحرین و مسقط را در اختیار گرفت. این جدایی چندان طول نکشید. نادر از راه رسید و عمان و بحرین به دست ایران افتاد. با مرگ نادر دوباره از ضعف حکومت مرکزی سوء استفاده شده و این مناطق ابتدا تحت اختیار اعراب اتوبی و سپس اعراب مسقط درآمد. حضور اعراب محلی در این منطقه تا اواسط قرن 18 میلادی ادامه داشت، تا اینکه باز هم اختیار به دست ایران افتاد. دولت بحرین کماکان تحت نظر ایران بود تا اینکه سر و کله انگلیسی ها پیدا شد. انگلیسی ها که نفوذ خود را به آرامی در این منطقه گسترش داده بودند، حالا سعی می کردند تا زمینه جداسازی همیشگی بحرین را فراهم کنند. آنها به شدت سعی می‌کردند از بحرین ایرانی زدائی کنند. ایران حتی در سال 1335 شمسی اقدام به تهدید نظامی علیه حضور انگلیس در بحرین هم کرده بود، اما راه به جایی نبرد و انگلیسی‌ها کماکان هدفشان را با جدیت و استمرار دنبال می‌کردند. پهلوی دوم هم کم کم سرکیسه را شل و شلتر کرد تا از خیر این جزیره استراتژیک و مهم بگذرد. بهمن 1346 محمد رضا پهلوی و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا ملاقاتی داشتند. بعدها گفته شد که شاه ایران در این ملاقات اظهار کرده که نسبت به حاکمیت ایران بر بحرین علاقه ای ندارد، اما چون این نقطه سالهاست که در اختیار ایران قرار داشته، نمیتواند یک دفعه بازی را خراب کند. سال بعدترش هم در مصاحبه مطبوعاتی با مجله ریترز، شاه ایران تلویحاً مقدمات جدایی بحرین را رسانه‌ای کرد و گفت که علاقه‌ای به اعمال زور ندارد. صحبت‌های محمد رضا همه چیز را مشخص کرد. او پای سازمان ملل را هم وسط کشید تا متهم به وطن فروشی نشود. مذاکرات محرمانه شاه و انگلیس هم شروع شد. شاه پیشنهاداتی دال بر اینکه ماجرا از طریق مجامع جهانی حل و فصل شود مطرح کرد، اما طرف‌های مقابل می‌خواستند از طریق مجامع منطقه‌ای قضیه حل و فصل شود تا به آنچه که مد نظر دارند برسند. در نهایت اینکه قرار شد دبیر کل سازمان ملل به عنوان یک فرد بی‌طرف تصمیم نهایی را بگیرد. اسدالله علم در این باره نوشته است: در داخل مردم دچار این تصور واهی هستند که آرای عمومی به نفع ایران در خواهد آمد. از همکنون گروهی از میهن‌پرستان افراطی ابراز انزجار کردند و ضرورت یافتن راه حل در این مقطع را مورد سؤال قرار دادند. کسانی که از هوش و اطلاع بیشتری برخوردارند موافقند و معتقدند که نتیجه رفراندوم هر چه که باشد، ما چاره ای نداشتیم جز اینکه با این مشکل روبرو بشویم. اردشیر زاهدی وزیر وقت امور خارجه بخشی از کارشناسان را نزد شاه بود تا با او صحبت کنند و شاه صحبت‌های آنها را بشنود. محمد رضا هم در این جلسه گفت که انگلیس در حال تخلیه خلیج فارس است و قطعاً بحرین را به حکام عرب خواهد داد و ما نمیتوانیم کاری بکنیم. در نهایت اینکه ایران و انگلیس پذیرفتند که فردی از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد مأمور به این کار و نظر مردم بحرین را جویا شود، در حالی که عرف آن است که این جدایی‌ها از طریق همه پرسی تعیین تکلیف شود. نظرخواهی جزو بدعت‌هایی بود که سابقه نداشت برای تعیین تکلیف جدایی یک منطقه مورد استفاده قرار بگیرد. نظرسنجی فرستاده دبیرکل سازمان ملل 3 سؤال پیش روی مخاطبان قرار می‌داد: پیوستن به ایران، تحت الحمایه بریتانیا بودن یا استقلال. شهروندان باید به یکی از این سؤال‌ها جواب مثبت می‌دادند. نماینده دبیرکل 2 هفته‌ای به بحرین سفر کرده و با مردم و گروه‌های مختلف نشست و برخاست کرد. در نهایت اینکه گزارش خودش را دال بر اینکه مردم بحرین علاقمند به جدایی هستند تقدیم دبیرکل کرد. شورای امنیت هم قطعنامه‌ای صادر کرده و تصمیم مردم بحرین را به رسمیت شناخت و این امر را به ایران و انگلیس ابلاغ کرد. چون این بود که دسیسه های آل خلیفه و انگلیس به بار نشست و در 23 مرداد ماه 1350 بحرین اعلام استقلال کرد و شگفت این که ایران اولین کشوری بود که این امر را تبریک گفت. نکته جالب این که تا چند سال قبل از این جدایی ایران به شدت دنبال حق حاکمیت خود بر بحرین بود. حتی بارها نیز تلاش‌های نافرجامی را به این منظور صورت داده بود. کار حتی به سازمان‌های بین‌المللی هم کشیده شده بود، اما باز هم بی‌فایده بود. انگلستان هم به کارهای خودش ادامه می‌داد و حکومت آل خلیفه ترکیب جمعیتی منطقه را به هم می‌زد تا از علاقه مردم شیعه بحرین به ایران بکاهد. اما در نهایت جدایی اتفاق افتاد. در داخل ایران و بحرین هم اعتراضاتی صورت گرفت و اعضای حزب پان ایرانیست با هدایت پزشکپور هم در مجلس اعتراض کردند و قصد داشتند دولت را استیضاح کنند، اما این کارها به سرانجام نرسید. انگلیس هم بهای خوشخدمتی محمد رضا پهلوی را با تخلیه تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی پرداخت کرد. نیروهای ایرانی هم وارد این جزایر شدند تا مثلا نشان بدهند که چقدر حاکمیت ارضی و ملی برایشان مهم است، در حالی که هم بحرین و هم این 3 جزیره متعلق به ایران بوده و توسط انگلیسی ها اشغال شده بود. به واقع به حساب خودمان به خودمان پاداش دادند تا متوجه درد جدایی نشویم. جدایی سرزمین هایی که انگلیس به واسطه فروپاشی عثمانی توانسته بود پا به آنها بگذارد و آنها را از ایران جدا کند.